تفسير الرسائل استاذ حجة الاسلام والمسلمين آقای مروی جلسه 324 صفحه 437 تاریخ 6 اسفند ماه سال 1370
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
شاهدین اللهم وفقنا للعلم والعمل الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به فقال كاشف اللطام في مسألة المكان المشتبه بالنجس لعل الزابط أن ما يؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصور كما أن اجتناب شات أو امرأة مشتبهة في سقع من الأرض يؤدي إلى الترك غالبا در بیان ضابط و ملاک شبهه محصوره و غیر محصوره بود عرض شد که چهار ملاک برای این شبهه بیان شده است. دو ملاکش رو در جلسه گذشته اشاره کردیم. دو ملاک دیگه باقی موند که امروز اشاره خواهیم کرد. اما ملاک و ضابط سوم صاحب کتاب کشف اللسان و صاحب کتاب مفتاح الکرامه از کلامشون ضابط دیگری استفاده می شود. خلاصه این ضابط و ملاک این است که میگن شبهه غیر محصوره شبهه ایست که اگر انسان بخواهد از موارد شبهه اجتناب کند لازمش این می شود که یک شیء دارای ملاک و مصلحت ترک شود. حالا مثال میزنیم معلوم میشه چی میخوام بگم. مثلا فرض کنید شما یقین دارید یکی از قصابی‌های مشهد گوشت میته می‌فروشه. اگر ترک کنید خریدن گوشت رو از مشهد قصابی ها، لازمش این است که خوردن گوشت ترک میشه، در حالی که گوشت از مواد غذایی و علی ای حال خوردنش مصلحت داره. اینجا میشه شبه غیر محسوب. لکن اگر شبهه به شکلی بود که ترک مشتبهات موجب ترک اون شیء نمیشد، در اینجا این شبه محصوره است. مثل این که یقین داریم یکی از این 10 قصابی گوشت میته داره، شما از این 10 قصابی گوشت نمیخرید، میرید از قصابی 11 گوشت میخرید، شیء ترک نمیشود. اینجا میشه شبهه محصوره. مثال دیگه، یقین دارید یکی از خانه های شهر مشهد غصبی است، نمیشه اونجا نماز خون. اگر نماز نخوانید در خانه ها، مثلا لازمش ترک نماز است. اینجا میشه شبهه غیر محصول. پس خلاصه این که هر جا اجتناب از مشتبهات موجب ترک یک شیء شد، ترک یک شیء مصلحت دار، میشه شبهه غیر محصوره. هر جا موجب ترک نشد شبهه میشه محصوره. بله، حالا اصلا حرفی میرسی بشه. شیخ انصاری میفرمایند در مقام جواب از این ملاک یک کلمه دارن، وفیه مالا یخفا. این ضابط ضابط درستی نیست و اشکالات متعددی درش وارد است. یک اشکال اینه که این ضابط شبهه محصوره رو هم شامل میشه. مثل این که روستاییست 3 مغازه قصابی بیشتر نداره، اجتناب کردن از این مغازه ها موجب ترک لحمه است، پس با این ضابط شما باید اینجا رو بگیم شبهه غیر مسئوله، و حال این که بل اجماع اینجا شبهه محصوره می باشن. خب اشکالات دیگه این فراوان، شاید تا 6-7 اشکال به این ضابط وارد شده، مرحوم شیخ اشاره نمی کنن، ما هم دیگه توضیح نمی دیم اینا رو، به حواشی مراجعه می کنیم. ضابط چهارم، ضابط چهارم ضابطی است که خود شیخ انصاری بیان می کنند، بعد هم در پایان دو نکته ذکر می کنند و این تنبیه رو خاتمه می دهند. ضابط ایشون این است که می فرمایند ممکن است ما بگوییم که شبهه غیر محصوره، یعنی شبههی که به خاطر کثرت اطراف عقلای عالم به علم اجمالی و احتمال عقاب اعتنا نمی کنند و به عبارت اخرى شبهه غیر محصوره، یعنی شبهه ای که احتمال عقاب درش موهوم است. شبهه محصوره یعنی شبهه ای که احتمال عقاب درش موهوم نمی باشد و باید به احتمال عقاب اعتنا کرد. بعد هم دو سه تا مثال میزنن، میفرماین ببینید مواردی داریم که کثرت اطراف باعث میشود که عقلا به علم اجمالی اعتنا نمی کنند، میگن ارتکاب اشکال ندارد، اینجا شبهه غیر محصوره. مثلا مولا به عبدش میگوید با زید خرید و فروش نکن، در شهر 1,000,000 نفری مشهد فرزن این عبد احتمال میدهد، یا بگید یقین داره علم اجمالی داره که زید به شهر مشهد آمده است، و عقلای عالم میگن ولو احتمال میدهی که یکی از این افراد زید باشه، ولی دست رو دست نگذار، ترک خرید و فروش نکن، چون احتمال عقاب ضعیفه، میتونی با مردم خرید و فروش داشته باشی و مشکلی برات ایجاد نمی کنن. اینجا به حکم عقلا کثرت اطراف موجب می شود به علم اجمالی آدم اعتنا نکنه. یا مثال شرعی، فقیه یقین داره که در کنار یکی از روایات رسائل شیعه یک قرینه بوده و حذف شده، حالا وجود نداره. این واقعا متیقنه، ممکنه ما 10 تا روایت هم داشته باشیم که قرائن در کنارش بوده. این علم اجمالی به ما میگوید چون احتمال قرینه میدهی به ظاهر روایات دست نزن، بهشون عمل نکن. در حالی که عقلا میگن این احتمال ضعیف است چون اطراف فراوان، لذا به روایات عمل میکنیم و اصالت و عدم القرینه جاری میکنیم. این ضابطی که شیخ انصاری بیان میکنن و دوتا هم مثال در پایان نتیجه گیری میکنن، میفرماین ولو ما این ضابط رو بیان کردیم لیکن این ضابط گرفته شده از دلیل پنجم ماست و در پایان دلیل پنجم هم یک فتعمل داشتیم ما، لذا ممکن است بگوییم که از این 4 تعریف هیچ کدامشون یه تعریفی نیست که موجب اطمینان نفس باشد، لذا بهتر این است که بگوییم. دو نکته بود، الان نکته اول رو میخوان بیان کنم. لذا ما چنین فتوا میدیم، اینجوری نظر میدیم که هر جا انسان یقین داشت شبه محصوره یا غیر محصوره، خب یقینش حجته، به یقین عمل میکن. هر جا شک داشت شبه محصوره یا غیر محصور است، اصالت الاحتیاط جاری میکنه و دست به اطراف نمیزنه و مرتکب نمیشه، چون علم اجمالی داره، تکلیف اجتناب عن الحرام منجز است، باید ترک کنی تا وقتی یقین پیدا کنه شبه غیر محصور است. اگه یقین داشت شبه غیر محصور است، در اونجا دیگه ارتکاب جایز است. این یک نکته پایانی. نکته دوم چطور؟ نه دیگه، لا دلیل بر حجیت زن در اینجا. زن فقیه این که شبه غیر محصوره است به چه دلیل حجت باشه اینجا؟ بله؟ بله دیگه، اگه یقین داشتی شبه غیر محصوره به یقین عمل کنی، و الا اصالت و اختیار حاکمه، سوا شک داشته باشه انسان یا زن داشته باشه. بله بله، ببینید اینجا دیگه به حکم عقل واضحه، اگر یک در یه میلیون بود علایه حال این موارد یقینا شبه غیر محصور است. به هر ضابطی که شما حساب کنید، به هر چهار ضابط در این موارد شبه میشه غیر محصوره، قدر متیقن دیگه، حالا از هر راهی به دست آوردید ولو تطبیق کنید هر چهار ضابط رو بر یه مورد، ببینید هر چهار ضابط در اون مورد صادقه، ولو هر چهار ضابط صادق باشه اونجا یقین میکنید شبه غیر محصور است. مواردی هم یقین دارید شبه محصور است، یا از این طرف حساب کنید شما یقین دارید مواردی شبه محصور است، یک دیگه جای شک نیست، 3 تا 5 تا 6 تا 7 تا 10 تا یقینا شبه محصور است، در غیر از این موارد هر جا شک داشتید اصالت الاحتیاط دارید. این نظر شیخ انصاری در پایان. دقت کنید نکته دوم. نکته دوم این است که می‌فرمایند در بعضی از مثال‌های گذشته ما یه مقداری مناقشه وجود داره. مثلا ما مثال زدیم که یقین دارن یه دانه برنج از این هزار دانه برنج نجس است، بعد گفتیم شبه غیر محصور است. می‌فرمایند اون مثال ها به اون شکل صحیح نیست، در مشتبهات ما باید حساب کنیم هر مشتبهی رو به تناسب حکمی که داره و موضوعی که حکم بر او تعلق گرفته است به مناسبت حکم و موضوع حساب کنیم، ببینیم شبه محصور است یا غیر محصوره. مثلا در مثال دانه برنج مردم برنج رو دانه دانه نمیخورن، که شما هر دانه ای رو یه مشتبه حساب کنید، اونجا باید هر لقمه ای رو یه مشتبه حساب کنید، که مثلا هزار دانه برنج فرض کنید که به لقمه طلبه میشه 10 لقمه، میشه شبه محصوره. یقین دارم یه لقمه از این 10 لقمه نجس خلاصه، اینجا دیگه یکی از هزار تا نیست، یکی از 10 تاست، شبه محصوره. بله میفرمایند اگر موردی بود که حبوباتی بود که مردم اونها رو دانه دانه مصرف میکردن، خود مرحوم شیخ میفرماید بیان ایشونه، خب در اونجا بله اون حبوبات باید دانه دانه حساب بشه. مثلا اگه ایام عید نوروز بود و نمیدونم تنقلاتی بود و مردم معمولا تنقلات رو دانه دانه استفاده میکنن، نمیدونم تخمه‌ای بودن سال ذلک بود، اونجا مشتبهات هم دانه دانه حساب میشه. تنبیه دوم تمام شد در بیان ضابط شبهه محصوره و غیر محصوره بود، حرفاش زدیم بارست دقت کنیم. فقال کاشف اللسان فی مسئلت المکان المشتبه به نجس، بله صاحب کتاب کشف اللسان در مسئله مکان مشتبه به نجس ضابط و قانون شبهه غیر محصوره رو چنین بیان کرده، ضابط سوم فرموده لعل الضابط انما یعد اجتنابه الی ترک الصلاة غالبا فهو غیر محصوره. ایشون ضابط رو در یک مورد بیان کرده، ما کلیش رو بیان کردیم. فرموده شاید ضابط این است که هر چی که منجر می شود اجتناب کردنش به ترک نماز غالبا پس او غیر محصوره است. حالا شما به ترک اون شیء دارای مصلحت بگید، نماز باشه، لحم باشه، هر چه باشه. کما ان اجتناب شاطن، چنانچه اجتناب کردن شاط و یا مرعی مشتبه در فقع و مکانی از زمین یعدی الی ترک غالبا، منجر به ترک اون شیء میشود غالبا، منجر به ترک لحم میشه، منجر به ترک عرض کنم که ازدواج میشه غالبا، منجر به ترک عمل دارای مصلحت که بشه اونجا میشه شبهه غیر محصوره. و ثواب شمرده است همین قول را در کتاب مفتاح الکرامه، صاحب مفتاح الکرامه هم همین قول را، همین ضابط را ثواب دانسته. شیخ انصاری میفرمان و فیه ما لا یخفا من عدم الضبط، در این عرض کنم که ضابط است اشکالی که مخفی نیست، که اون اشکال بیان از عدم ضبط است. شما در اینجا بین شبهه محصوره و غیر محصوره میخواستید ضابط بیان کنید، ضابطی بیان کردید که شامل شبهه محصوره هم میشود. فرض کنید که همون مثالی که گفتیم، یقین داریم که در این روستا عرض کنم یکی از این ستا قصابی نجسه، گوشت میته داره، قصابی دیگه این وجود نداره، اینجا اگر گوشت نخریم منجر به ترک لحم میشود، خب اینجا بر طبق ضابط شما باید شبهه غیر محصوره باشه، با حال اینکه بل اجماع اینجا شبهه محصوره خواهد بود. این ضابط سوم تمام شد. ضابط چهارم و یمکن ان یقال به ملاحظه ما ذکرنا فی الوجه الخامس، ممکن است که گفته بشود به ملاحظه اون چی که در وجه خامس ذکر کردیم با اون بیانی که در دلیل پنجم داشتیم ضابط چه این گفته بشه، ان غیر المحصوره ما بلغ کثرت الوقایع المحتمله، غیر محصوره اون جاییست که برسد زیادی وقایعی که محتملت و تحریم است، این مشتبهاتی که احتمال و حرمت داره، این مشتبهات و این وقایع برسد به جوری که اعتنا نکنن عقلای عالم به اون علم به طور عرض کنم که اجمالی که حاصل می شود در ضمن این وقایع، عقلای عالم به احتمال عقاب به علم اجمالی اعتنا نکنن، اونقدر وقایع زیاد باشه که به این علم اجمالی اعتنا نکنن. الا ترا انه، آیا نمیبینیم مثال میزنن، لو نه المولا عبده، اگر نهی کند مولا بنده اش را از معامله کردن و خرید و فروش با زید، حت معامله نماید عبد مع واحد من اهل قریه کبیره، با یه نفر از اهل روستای بزرگی که یعلم به وجود زید فیها، علم داره زید در اون روستا وجود داره، یکی از این هزار نفر است، لم یکن ملومن، این عبد ملامت نمیشه. با این که مولا گفت خرید و فروش با زید نکن، شما یقین داشتی زید تو شهر مشهد، چرا رفتی گوشت خریدی، چرا رفتی نان خریدی، چرا رفتی سبزی خریدی، میخواست دستی دست هم بذاری هیچی نخرید، چی نخوری مثلا. علی حال عقلای عالم ملامتش نمی کنن و این صادف از زیدن، ولو یکی از اون افرادی که بایش خرید و فروش کرده با زید مقابل بشه. بقید ذکر ما میفرمایم در سابق در همون دلیل پنجم ذکر کردیم، این که معلوم بل اجمال قد یؤثر و گاهی تأثیر میکند با قلت احتمال، اون چرا که تأثیر نمیکند اون معلوم بل اجمال را با انتشار و کثرت احتمال، اشاره به اون مطلبی که در بحث پنجم ذکر کردن در دلیل پنجم فرمودن قلت احتمال گاهی باعث میشود که علم اجمالی مؤثر باشه، ولی کثرت احتمال باعث می شود که علم اجمالی مؤثر نباشه. کما قلناه فی سب واحد مردد، چنانچه همین مطلب رو توضیح دادیم در سب یه نفر که مردد بین دو نفر یا سه نفر باشه و یا مردد بین اهل یک بلد باشه، فرض کنید یه نفر بیاد یکی از این دو نفر رو سب کنه، نسبت به قذف بده، هر دو نفر ناراحت میشن، احتمال درشون منجز هست، عکس العمل نشون میدن، ولی وقتی نسبت قدر به یکی از اهل بلد بده، خب اونجا هیچ کس احساس ناراحتی نمی کنه، به خاطر اینکه کثرت محتملات باعث این میشود که احتمال ضعیف بشه. مثال دوم میزنن و نه به این مثال ما اذا علمه، جاییست که انسان به طور اجمال میداند به وجود بعض القرائن الصارفه المختفیه لبعض ظواهر الكتاب، انسان یقین داره که وجود داشتن بعضی از قرائنی که صرف میداده اند ظاهر کلام را، اون چنان قرائنی که مختفی شدن الان دست ما نیستن، وجود داشتن بعضی از این قرائن برای بعضی از ظواهر کتاب و سنه، او حصول نقل فی بعض الالفاظ، یا یقین داریم این که نقل پیدا شده در بعضی از این لفظ ها از اون معنای از کنم که لغویشون به یک معنای دیگری نقل داده شدن، با این که یقین داریم لیکن اعتنا به این قرائن نمی کنیم، به ظاهر کتاب و سنت عمل می کنیم، الا غیر ذالک من الموارد التی، و غیر اینها از اون مواردی که اعتنا نمی شود در اون موارد به علمی که به طور اجمال هست که مترتب می شود در این موارد آثار متعلق به معاش و معاد در هر مقامی، علی ای حال مردم در هر مقامی که مربوط به زندگیشون مربوط به عالم آخرتشون می شود یه سری احتمال ها می دن و به این احتمال ها اعتنا نمی کنن، علم دارن اجمالا در بعضی از موارد، لیکن چون کثرت موارد هست به این علمشون اعتنا نمی کنن، احتمال موهوم خواهد بود. علایال نتیجه این ضابط این است که هر جا کثرت وقایع باعث بشه علما به علم اجمالی اعتنا نکنن میشه شبه غیر محصوله، هر جا اطراف زیاد نباشه عقلای عالم به علم اجمالی به احتمال عقاب اعتنا بکنن، اونجا میشود شبه محصوره. حالا وارد اون دو نکته میشن، ابتدا نکته دوم رو بیان میکنن که ما از خارج عرض کنم که به عنوان نکته دوم ذکر کردیم، ایشون ابتدا اون نکته رو بیان میکنن، میفرماین ولیعلم ان العبره، باید دانسته بشود این که عبرت در محتملات کثرتن و قلتن، اون چی که مایه اعتبار در مشتبهات است از نظر زیادی و کمی، به اون وقایعی است که واقع می شود مورد برای حکم به وجود اجتناب کردن با علم تفصیلی به حرام. اگر انسان علم تفصیلی به حرام داشت، مناسبت بین حکم و موضوع، مناسبت بین اون واقعه و حکم اقتضا میکرد که حکم روی یک دانه برنج بره یا روی یک لقمه غذا بره، هر اقتضایی رو که این واقعه با این حکم داشت، بعد در باب مشتبهات هم همون موضوع و همون واقعه رو باید بسنجیم. فاذا علم نجاست، اونگاه که علم داریم به نجاست برنج محرم و یا نجس در ضمن هزار حبه برنج، و عرض کنم که مفروض این است ان تناول الف حبه، تناول کردن هزار دانه از برنج در عادت به ده لقمه هستش، هزار دانه برنج رو انسان دانه دانه برنج رو مردم نمیخورن بلکه هزار دانه برنج در ضمن ده لقمه مصرف میشه، فالحرام مردد بین عشرت محتملان، پس اینجا حرام هم مردد بین ده تا لقمه میشود، لا الف محتمل، نه اینکه مردد بین هزار محتمل بشه، لان کل لقمه یکون فیها الحبه حرام اخذها، به خاطر اینکه اینجا هر لقمه ای که در اون دانه نجس باشه اخذش حرامه، به خاطر اشتمالش بر مالقه، و یا مزقش جویدنش حرامه، بگید نه گرفتن یک لقمه ای که درش یه دانه نجس باشه حرام نیست، بفرمان خب جویدنش حرامه، به کلی مزقن لنجسه، به خاطر اینکه اینجا مزق و جویدن شیء نجسه حرامه، فکأنه علمه، پس در اینجا شبه محصوره میشه خلاصه، پس گویا مکلف علم دارد به حرمت یکی از این ده تا لقمه، دیگه یکی در بین هزار تا نمیشه، یکی در بین ده تا میشه. نعم لو اتفقت تناول الحبوب فی مقام یکون تناول کل حبه واقعه مستقله، بله اگر اتفاق بیفتد تناول دانه ها در مقامی که میباشد تناول کردن هر دانه یک واقعه مستقل، در جایی که حبوبات جوریست که دانه دانه مصرفش میکنند، این عرض کنم که تنقلات و تخمه ها و اینها رو معمولا دانه دانه می شکنن، مشمش نمی خورن، خب در اینجا هر دانه یک واقعه مستقل حساب میشه، یکی در هزار تا میشه، شبه غیر محصوره میشه. بله اگر اتفاق بیفتد تناول این حبوب و دانه ها در مقامی که تناول هر حبه یک واقعه مستقل باشد، کان له حکم غیر محصور، براش حکم غیر محصوره خواهد بود. ها هذا غایت ما ذکر. حالا که در پایان این چهار عرض کنم که ضابط بیان کردن، میخوان نتیجه گیری کنن، میفرماین هازا این چهار ضابط غایت اون چه بود که علما ذکر کردن و یا ممکن بود این که ذکر بشه در ضابط محصوره و غیر محصوره، و مع ذلک با این که این چهار ضابط رو ذکر کردیم، فلم یحصل نفس وسوق به شیء منها، برای نفس اطمینان به هیچی که از این ضابط ها پیدا نمیشه. چرا؟ سه تا ضابط رو که صریحا ردش کردن، ضابط چهارم رو هم که صریحا رد نکردن، مبتنی بر اون وجه پنجم است. در پایان اون وجه پنجم یه فتعمل ذکر کردن که خلاصه اون فتعمل این ضابط رو تضعیف میکنه. پس چه کنیم؟ میفرماین اولا رجوع در موارد شک است به حکم وقلا. در جایی که شک نداره انسان یقین داره محصوره است یا غیر محصوره، به یقینش عمل میکنه. در جایی که شک و ظن و امثال ذلک داره، اونجا باید اصالت الاحتیاط جاری کنه. پس اولا رجوع در موارد شک است به حکم وقلا، به وجوب مراعات علم به طور اجمالی که وجود دارد در این مورد. این علم منجزه، باید مراعات بشه، احتیاط کرد. فان قوله اجتنب عن الخمر، تکرار میکنن دلیلی رو که شاید چندین و چند بار تا حالا ذکرش کردن. پس به درستی که قول شارع اجتنب عن الخمر لا فرق در دلالتش بر تنجز تکلیف به اجتناب کردن از خمر بین الخمر المعلوم المردد بین امور محصوره. علم اجمالی داریم، علم اجمالی منجزه، فرقی نیست بین خمری که معلوم است و مردد بین امور محصوره است و بین موجود مردد بین امور غیر محصوره. نهایت در شبهات غیر محصوره دلیل داریم که بعضی از محتملات رو میشه مرتکب شد، بلکه اینجا شک داریم شبه محصوره است یا غیر محصوره. نمیتوانیم بگوییم شبه غیر محصوره است. غایت الامر قیام دلیل است در غیر محصوره. در غیر محصوره دلیل داریم در اکتفاء شارع بر حرام واقعی به عرض کنم که بعضی از محتملات کما تقدم سابقا، بعضی از محتملات رو میشه مرتکب شد، بعضی رو میشه ترک کرد. فاذا شک فی کون شبه محصوره او غیر محصوره، اگر شک کند در اینکه شبه محصوره یا غیر محصوره است، در حقیقت شک کرده در اینکه بعض الاطراف رو میتونه مرتکب بشه یا نه، بعض الاطراف بدل از حرام واقعی هست یا نیست، باید احتیاط کنه. فاذا شک که در بودن شبه مکلف شک کنه در این شبه محصوره یا غیر محصوره است، شک کرده در قیام دلیل بر قیام بعضی از محتملات مقام حرام واقعی، در اکتفا کردن از امتثال اون تکلیف رو به ترک این بحث، شک داره آیا در این مورد هم بعض الاطراف قائم مقام بعضی از اطراف دیگه میشه، میتونه بعض الاطراف مرتکب بشه، بعض الاطراف بدل از حرام واقعی بشه یا نه، همچه بدلیتی وجود نداره، باید احتیاط کنه. فیجب ترک جمیع المحتملات، واجب جمیع المحتملات رو ترک کنه، لعدم الامن من الوقوع فی العقاب، به خاطر این که ایمن نیست از وقوع در عقاب به ارتکاب بعضی، با اینکه بعضی رو مرتکب شد ایمن از وقوع در عقاب نیستش، لذا باید احتیاط بنماید. از ثالث اذا کان المردد بین الامور الغیر المحصوره افراد کثیره. دقت کنید، تنبیه سوم در این است که می فرمایند شبه تارتن محصوره که اسم دیگرش اینه، شبهه قلیل در قلیل، یکی در بین پنج موره، یقین دارم یکی از این پنجتا نجس است. این میشه شبهه قلیل در قلیل یا شبهه محصوره. یک قسم حکمش بیان شد. قسم دوم شبهه غیر محصوره است که اسم دیگرش اینه، شبهه قلیل در کثیر، یکی از هزار تا، قلیل در ضمن کثیر، یقین دارم یکی از این هزار تا نجس. اینم میشه شبهه غیر محصوره، حکمش بیان شد. اسم سومی داریم به نام شبهه کثیر در کثیر، یقین دارم که 500 گوسفند از این 1500 گوسفند نجس است، حرام از خوردن گوشتش. از کنم که 500 تا از 1500 گوسفند. به این شبهه میگن شبهه کثیر در کثیر. سوال اینه که شبهه کثیر در کثیر حکمش چیست؟ ممکن است بگیم این شبهه شبهه غیر محصور است، هر گوسفندی رو که حساب کنیم ما احتمال میدیم این یک گوسفند از 1500 گوسفند حرام باشه، یکی در بین 1500 تا. بله؟ 1500 تا را مثالش اینجوری فرض کنم، چون خود شیخ انصاری اینجوری میفرد. میتونیم اینجوری فرض کنیم که بشه شبهه غیر محصوره و میتوانیم جور دیگه فرض کنیم، بگیم ملاک شبهه این است که من یقین دارم که عرض کنم که 500 تا از این 1500 تا حرام است. علم اجمالی به 500 تا تعلق گرفته، نسبت که بسنجیم این 500 تا نسبتش به 1500 تا نسبت یک سوم است، یعنی یقین دارم یکی از این سه قسمت، یک قسمت از این سه قسمت نجس است، حرام است. اگر اینجوری فرض کردیم میشه شبهه، شبهه محصوره. شیخ انصاری میفرمایند حق این است که شبهه کثیر در کثیر ملحق به شبهه محصور است و واجب است اجتناب کنیم از همه اعضا. چرا؟ به خاطر این که در شبهه باید هر احتمالی در مقابل احتمال دیگر باشد. یقین دارن این ظرف یا آن ظرف نجس است، باید احتمالات در مقابل هم باشه. اینجا اگر بخوام یکی از بین 1500 تا حساب کنم، احتمالات در مقابل هم قرار نمی گیرن، با هم مشترک میشن. یقین دارم این یکی، این یک گوسفند یا آن یک گوسفند نجس است، اینجا درست نیست. من یقین دارم 500 تا نجسه، نه یقین دارم این یکی یا آن یکی نجسه. پس در اینجا اگر دانه دانه مشتبهات رو فرض کنیم، هر کدام طرف شبه واقع نمیشن. پس بنابراین ناچاریم مطابق علم اجمالیمون همون 500 تا رو طرف شبه قرار بدیم. اگه او رو طرف شبه قرار دادیم، ملحق می شود به شبهه محصوره. لازم نیست معین کنیم، بهشون اشاره بکنیم، تقسیم کنیم، بگیم یا این 500 تا یا اون 500 تا. در عالم ذهن یقین دارم که 500 گوسفند از این 1500 گوسفند نجس است. یعنی حساب کنیم میشه یه سوم اینها نجس دیگه، درسته؟ خب نسبت یک به سه شبهه محصوره یا غیر محصوره؟ شبهه محصوره است دیگه، یک به سه شبهه محصوره است. شبهه محصوره شد، وجوب اجتناب داره. حالا لازم نیست در خارج شما بتونید 500 تا 500 تا رو کنار هم بذارید، اشاره کنید، بگید یا این 500 تا یا اون 500 تا نجسه. آخه خب بحث اینه که آیا دلیل داریم بر قرعه یا نه. در اینجا اون بحثش گذشت، آیا در اطراف شبهه اصلا میتونیم قرعه بزنیم یا نه؟ جای قرعه زدن نیستش. شبهه کثیر در کثیره و در شبهه محصوره، شبهه کثیر در کثیر ملحق به شبهه محصوره است. حق این است که در شبهه محصوره وجوب اجتناب عن الکل. این نظرش. الثالث و اذا کان المردد بین الامور الغیر المحصوره افرادا کثیره. تنبیه سوم، اگر مردد بین امور غیر محصوره افراد کثیری باشد، مثلا 500 تا، که نسبت مجموع این افراد به مشتبهات مثل نسبت شی به امور محصوره باشد، نسبت مجموع اون 500 تا به این مشتبهات مثل نسبت یک به سه است، نسبت شی است به امور محصوره. کما اذا علم به وجوده، مثال میزنم، اونگاه که انسان علم داشته باشد به وجود 500 شات محرمه، 500 تا گوسفند حرام در ضمن 1000 و 500 شات در ضمن 1500 تا گوسفند، فان نسبت مجموع المحرمات الى المشتبهات، نسبت مجموع محرمات به این مشتبهات که نسبت الواحد الى الثلاثه، مثل نسبت یک به سه از یه سوم، فالظاهر انه ملحق به شبهه المحصوره. ظاهر این است که این عرض کنم که مورد این امر مردد ملحق به شبهه محصوره می باشد، لان الامر يتعين، به خاطر اینکه امر متعین است به اجتناب کردن از مجموع 500 در مثال. فرض اینه که ما باید از 500 گوسفند اجتناب بکنیم، پس بنابراین علم اجمالی به این عرض کنم که 500 تا تعرف گرفته، طرف شبهه همین 500 تا خواهد بود. و بله، محتملات هذه الحرام المتباينه ثلاثه، محتملات مشتبهات این حرام متباين سه تا، یعنی در حقیقت 500 تا نسبت به 1500 تا یه سوم میشه. فهو بک اشتباه واحد فی الثلاثه، پس اون مثل اشتباه یکی در ضمن سه مورد میشود. و اما ما ادا هذه الثلاثه، اما غیر از این سه احتمال از احتمالات دیگر بگیم یکی از 1500 تا صحیحه، پس این احتمالات غیر از ستا احتمالاتی است که منفک نیست از احتمال بر حرام. شما در هر احتمالش که حساب کنید، فرض کنید شما 10 تا 10 تا حساب کنید، در هر احتمالش حساب کنید، اینجا دو طرف قسمت نمیشن، بلکه هر کدام یقینا مشتمل بر حرام خواهند بود. شما اینا رو 10 تا 10 تا که حساب کنید، بگید یقین دارم یا این 10 تا گوسفند حرامه یا این 10 تا گوسفند، همچین یقینی نیست، بلکه شما یقین دارید در هر طرفی حرام وجود داره، چون یه سوم از این گوسفندا حرامه. پس خلاصه احتمالات دیگر رو که حساب کنید تقسیم درست نمیشه، بلکه هر کدام یقینا مشتمل بر حرام میشن، شبه غیر محصوره نخواهد شد. تنبیه چهارم حرف داره یه مقدار سیاد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این مثلا بودن گفتن که اینو خب تخت کنی کنی 1000 ترینج احتمال داره مثلا یکیش نجس باشه، اینو وقتی که تخت رو بکنیم شبه محصوره میشه دیگه، یکی از این نوع ما مشتمل بر حرام. خب ما میگیم در هر شبه غیر محصوره شما در همین مطلب رو میتونی جاری کنیم، مثلا
مناسبت حکم موضوع شما،
هم مناسبت حکم موضوع شما.
مثال زدید به عنوان
فرد اعلای غیر محصوره و گفتید اجتناب ازش اصل و حرج داره. میگیم نخیر، مواردی داریم که اجتناب از هزار تا اصل و حرج نداره. یک اشکال. اشکال دوم، شما گفتید که در عدد مشکوک فقیه به قلبش مراجعه میکنه و ظن به هر طرف که پیدا کرد به ظنش عمل میکنه. اشکال اینه که به چه دلیل ظن فقیه در محصور بودن یا غیر محصور بودن عدد حجت باشه؟ دلیل خاص میخوان. اصل اولیه در ظن عدم حجیت است. دلیل خاصی بر حجیت این ظن نداره. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، گفتید در موارد مشکوک اگر شک باقی بود به استصحاب مراجعه میکنید. اینجا دو احتماله. مرادتون از استصحاب، اگر استصحاب جواز ارتکاب باشه ما قبولش نداریم. در شبهه غیر محصوره علم اجمالی هست. علم اجمالی منجز است. چون علم اجمالی منجز است نمی توانیم رجوع به استصحاب جواز داشته باشیم. این یه احتمال که باطل شد. احتمال دوم این است که بگید رجوع می کنیم به استصحاب جواز، جواز ارتکاب، ولی به این دلیل که می گوییم در شبهه غیر محصوره و در موارد مشکوکه احتمال عقاب ضعیف است و موهوم است. احتمال که موهوم بود قابل اعتنا نیست. وقتی قابل اعتنا نبود علم اجمالی تأثیر ندارد، باید به اصل استصحاب جواز ارتکاب مراجعه کنیم. می‌فرمایند اگه مرادتون این است، این بیان میشه همان دلیل پنجم که دیروز گذشت و اون دلیلم در پایانش یه فتعمل داشت. و تأمل اشاره به این بود که احتمال عقاب هر چه ضعیف باشه بازم قابل استناد می باشن. به علم اجمالی منجد به استصحاب نمیشه رجوع کرد. در همین جا شیخ انصاری می فرمایند اقوا این است که هر جا شک کردید شبهه محصوره است یا غیر محصوره، باید به اصالت الاحتیاط مراجعه کنید و مرتکب نشوید. پس تا اینجا نتیجه این شد که ضابط دوم هم که محقق ثانی بیان کرد مجموعه کلماتشون سه تا اشکال داره و از درجه اعتبار ساقط می باشند. اقول و للنظر فی ما ذکر قدس سره مجال، برای نظر در اون چی که محقق ثانی ذکر کرده مجال است، اما اولا یعنی قابل نظر و قابل دقت و اشکاله، اما اولا فلان جعل الالف من غیر المحصور، قرار دادن هزار تا رو از غیر محصوره، گفتید هزار تا فرد اعلای غیر محصوره است، این منافی است لما عللو، برای اون چی که تعلیل آوردن، خود محقق ثانی این علت رو ذکر کرده، تعلیل آورده عدم وجوب اجتناب رو به این هزار تا از لزوم عسر در اجتناب، ایشون فرموده در شبهه غیر محصور اجتناب کردن لازم نیست چون مستلزم عسر و حرج هستش. حالا شما هزار تا رو میگید غیر محصور است، مستلزم عسر و حرج، نخیر چنین نیست، در موارد هزار تا، ده هزار تا، صد هزار مورد شبهه داریم که عرض کنم که اجتناب از او موجب عسر و حرج نمیشه. به انا اذا فرضنا بیتا، اگر فرض کنیم خانه ای رو، مسجدی را که اشرون زراعا، 20 زراع در 20 زراع هستش که 400 زراع بشه مثلا مساحتش، 20 زراع در 20 زراع، و علم به نجاست جزء یسیر می، علم داریم به این که یک جزء اندکی از این خانه نجس است، که یسه و سجود علیه، جزء اندکی که عمردار کم نیست که سجده برش صحیح نباشه، سجده برش صحیحه، یا خاک مثلا کفش که سجده برش صحیح هست، که نسبته الى البيت، نسبت این جزء نجس به بیت نسبت واحد است الى العل، نسبت یکی به هزار است. خلاصه یقین داریم یک خانه 20 در 20 ذرا مساحتشه، یک هزارم مساحت این خانه نجس هستش. خب حالا فعیوسرین، چه سختی است در اجتناب کردن از این بیت و از این خانه و نماز خوندن در خانه دیگر؟ شما میگید هر جا اطراف شما هزار تا و یکی از هزار تا باشه اینجا عسر و حرج داره اجتناب کردن، اینجا چه عسر و حرجی داره اجتناب ازش؟ بفهم.